ما را عوالمی در گذشته که منحصر به ما هستند. آری، تابعیت آن خاک، آن پرچم، برای هر کودکی که مقدر شود به منزله آن است که مهر رنج بر پیشانیش کوفته شده است. اما عوالم ما را، من و تو را، من و توهای دیگر را، فقط ما میفهمیم و آسمانی که با آن خیره شدیم. رنج های طاقت فرسای مشترک اگر بنا باشد باز با چون توی آشنایم کنند را به بهای جان خریدارم. بامداد 26 مهر 1400.
رادیو شبهای کابل، قسمت 18، ظلمات. وطن کجاست؟
وطن؟ میزی چوبی که دوران چای نوشیدیم، دم تازه کردیم، پیش از او که ماموران اداره مهاجرت ما را بیابند. وطن کجاست؟
قایقی کهنه، آواره بر موجهای وحشی اژه. دعا کنید دریا آرام بگیرد، ابرها آرام، بادها آرام. ناخدای پیر می گفت پیش از آن که با موجها برقصیم. وطن کجاست؟
اردوگاهی در تربت جام، با دیوارهای سیمانی بلند، با سیمهای خاردار بلند، با صفهای بلند نان و نامه و ننگ. وطن کجاست؟ میخانه دور در لندن، میان مه و دود و تاریکی، مردانی با سایه های پریشان و چشمان کمرنگ گم، تلخ تلخ نفس می کشند و پیاله های غم سر می کشند. تل سیاه،
کویته،
استانبول،
لسبوس،
نرو. وطن شاید همه گودال گرسنه در قبرستان امفیلد باشه که لبهای تشنه مرا انتظار می کشد.
وطن کجاست؟
اگر هر آواره با خود شعری بیاورد چه خواهد شد؟ آیا اروپا دیوان بیدلی نخواهد بود؟ با کلمات گیج و عمیق، با حرف هایی از تاک های دمشق و بلخ، مدیترانه چطور دلش آمد تو را با شعرهایت غرق کند؟ دریا چگونه توانست این همه شعر را بنوشد و مست نشد؟ گلویت اینجا می خشکد، نه آب معدنی پاستوریزه، نه شراب زیر خانه تاک های آلپ، هیچ چیز گلویت را تازه نخواهد کرد. چطور دلت آمد کلماتت را اینجا دفن کنی؟ اینجا قبر شاعران قبله ندارد، اینجا ما فقط در مکالمه یک حرف ساده گیر کردیم.
بالاخره بعد از 16 ساعت رسیدیم به نقطه صفر مرزی. آخرین توقفمان در خاک ایران بود و آن چند کیلومتر کوه نوردی جهنمی تمام شده بود. همه خوشحال بودیم و از دور نور چراغ ماشین‌هایی که آن سوی مرز منتظرمان بودند خستگی را تا حدودی از تنمان برده بود. زمزمه‌های شکرگزاریمان دل کوهستان را پر کرده بود که زن با لحنی وهم‌آلود به همسرش گفت دختر کو؟ قاچاقبر گفته بود فقط 6 ساعت پیاده روی است، ولی ما 30 نفر 16 ساعت با کلوپشتی‌هایی که تمام دار و ندارمان از سالها زندگی در ایران بود، در مسیری کوهستانی با شیب‌های تند پیاده روی کرده بودیم. در آن 16 ساعت کوهپیمایی حتی پیراهن تنمان هم برای من سنگینی می کرد. داد و ستدهای عجیبی هم صورت می گرفت. آب متا عنایابی شده بود. پسری را دیدم که گوشی آیفونش را با یک بطری آب عوض کرد. مرد به سرعت سرش را به چپ و راست چرخاند و بعد بلند شد. از ما چند نفری که نزدیکش بودیم پرسید: دختر من ندیدید؟ ما گروه 3 نفره‌ای بودیم که از تهران با هم حرکت کردیم و در اردبیل با دیگر مسافران یک جا شدیم. 4 کوله‌پشتی داشتیم که یکی از آنها حکم انبار غذا را داشت. در آن کوله‌پشتی آب، تن ماهی، کمی خشکبار و چند بسته قرص مسکن داشتیم که نوبتی حملش می کردیم. در استراحتگاه ها مثلثی شکل می نشستیم و سیگار روشن می کردیم تا نور آتش سیگار از برجک های مرزبانی دیده نشود. در آن سیاهی مطلق حتی همان نور اندک سیگار مثل ستاره‌ای روی پرده سیاه شب از 2 کیلومتری قابل رؤیت بود. به مرد گفتم آخرین بار که دیدمش استراحت قبلی کنار سنگ خوابش برده بود. قاچاقبر به خانواده هایی که نوزاد یا فرزند کوچک داشتند دوز پایینی از قرص خواب‌آور راملت اون داده بود که در آب حل کرده و به نوزادها بدهند تا خوابشان ببرد و در راه گریه نکنند. با این حال هر از چند گاهی صدای گریه نوزادی بلند می شد که مثل صدای ناقوس مرگ مو بر تن همه سیخ می کرد. مرد لبهایش را روی هم فشار می داد تا صدایش در نیاید، اما زن شروع کرد به مویهای خفیف کردن. مرد نشست و دستش را گذاشت روی دهان زن. صدا و دستانش از شدت عصبانیت می لرزیدند. به زن گفت: از اونجا ما 1 ساعت راه آمدیم، 1 ساعت تو فکرت به دختر نبود؟ هر 2 ساعت در جایی از مسیر توقف کوتاهی برای استراحت می کردیم. راه بلد و قاچاقبرمان 2 پسر کرد بودند که منطقه را مانند کف دستشان می شناختند. قرار بود ما را در آن سوی مرز تحویل قاچاقبرهای ترک بدهند. زن دست مرد را گرفت و محکم از روی دهانش کشید پایین. چشمانش سرخ شده بود و صدایش با حقیق گریه قطع می شد. اما خشمی که درون صدایش بود حتی قاچاقبر را ترساند. گفت: نوبت تو بود نگهش داری، من فکر کردم پیش تویه. آن زن و مرد جوان با دختر بچه حدوداً 5 سالهشان و مادر مرد همراه ما بودند. پیرزن تمام زندگیش را در 3 بقچه بزرگ چپانده بود و انگار می‌خواست هر کجا که می‌رود با خود ببرد. در مسیری که ما با وجود سرما کاپشن‌هایمان را برای سبک‌تر شدن دور می‌انداختیم، از بقچه‌های پیرزن صدای قابلمه می‌آمد. کوچکترین بقچه را خودش، دیگری را عروسش و بزرگترینشان را پسرش به پشت خود بسته بود. هر از گاهی صدای قرولند زن بر سر مرد می آمد که چرا مادرت این همه وسیله غیر ضروری همراه خودش آورده است. مرد اما چاره ای غیر از اطاعت امر نداشت. آنها در تمام مسیر از فرط خستگی حواسشان حتی به خودشان هم نبود، چه برسد به دخترشان. قاچاقبر دوید و به سمت آنها آمد. انگشت اشارش را به طرف مرد گرفت و گفت: خفه شو عوضی، میخوای آخر کاری گیر بیفتیم؟ در آن جمع 30 نفره که در تاریکی و سکوت کوههای مرز ایران و ترکیه را میپیمودیم، جوی خوفناک را افتاده بود. تلاش همه برای بقا در آن ظلماتی که از هر سویش بوی مرگ به مشاممان میرسید باعث شده بود هر کسی خارج از دایره روابط خونی و دوستی خیلی نزدیک دشمن محسوب شود. مرگ در دل شب در اشکال گوناگونی کمین کرده بود و ما باید از همه چیز میترسیدیم. از سربازهای مرزی که هر لحظه ممکن بود به سمت ما تیراندازی کنند، از آدم ربه‌ها که مسافران را گروگان می‌گرفتند تا از خانواده‌هایشان اخاذی کنند، از بغل دستی که هر لحظه ممکن بود چاقویی در گلوی من فرو کند تا همان دار و ندار ناچیزمان را بدزدد، یا از گرگ‌های گرسنه کوهستان که صدای زوزه‌شان موسیقی پس زمینه شب شده بود. مرد به قاچاقبر گفت: دخترم، دخترم در استراحت قبلی جا مانده، تو رو خدا برگردیم. قاچاقبر بدون توجه به التماس‌های مرد اشاره کرد همه بلند شوند و گفت راه می‌افتیم سمت ماشینا. بعد بی‌اعتنا به مرد گفت دخترتو تا الان گرگ خورده، کسی بر نمی‌گرده. مرد سر مادرش فریاد کشید و گفت تقصیر تویه، به خاطر آتش‌قلای تو دخترم جا ماند. زن و مرد نوبتی دخترشان را که داروی خواب‌آور خورده بود بغل می‌کردند و گاهی هم دختر را زمین می‌گذاشتند تا خودش چند قدمی پیاده بیاید، چون وسایل پیرزن آنها را از پا انداخته بود. هر جا هم مرد به مادرش می‌گفت که حداقل یکی از بقچه‌ها را دور بیاندازیم، شکوه و آه و نفرین پیرزن بلند می‌شد و مثل بچه‌ها می‌نشست روی زمین و ناله می‌کرد ما دیگه نمی‌آییم، زنگ بزن ده غلام. و مرد به ناچار سرش را پایین انداخته و سکوت می کرد. حتی جرأت نمی کرد از مادرش آب طلب کند. آخرین بطری آب باقی مانده آنها دست پیرزن بود که در هر استراحت درش را باز کرده و فقط به نوهش می داد. دخترک هم مثل معتادی که خمار یک گرم تریاک باشد تلو تلو خوران گوشه مانتوی مادرش را گرفته و می آمد. پیرزن گفت وسایل ما در پشتید بود، در دستایید که نبود، شما چطور پدر و مادرید که طفل خود یادتان میره؟ زن ناله کنان به شوهرش گفت برگردیم، زنده است، قاچاقبر ناغ میگه که بر نگردیم، از خاطر پول خود میگه. مرگ و زندگی من حتی برای قاچاقبر هم مهم نبود، چون ارزش هر کدام ما برای آنها برابر با 2,500,000 تومان بود که فقط 500,000 تومانش به آن دو پسر کرد می رسید. اگر کسی جا می ماند یا از خستگی توان راه رفتن نداشت، باید خوراک گرگ ها می شد یا از سرما یخ می زد، زیرا که 500,000 تومان ارزش به خطر انداختن دیگران را نداشت. پیرزن به پسرش گفت بر نمی گردیم، اگه برگردیم ماشینا میرن، دکو تنا می مانیم، او نوسه من بود، حالی چی کنم؟ پس بریم، اگه دخترم زنده باشه همه با هم میمیریم. بلند شو وسایلا را بردار که دیگرا رفتند. خانواده ها اغلب تمام خانه و زندگیشان را فروخته و پای در این راه گذاشته بودند. اگر پلیس مرزی دستگیرمان میکرد، بعد از ابطال تمام مدارک اقامتی ما را مستقیم به افغانستان باز میگردند. در این صورت آن خانواده ها باید تمام پولی که از فروش خانه و زندگیشان درآورده بودند را هزینه می کردند تا برگردند به ایران. اما دیگر نه پولی داشتند، نه خانه‌ای و نه زندگی. پس باید به هر قیمتی که می شد از مرز رد می شدند. اشک زن بند نمی آمد. به مادر شوهرش گفت شرم شو پیر سگ، ها و نوست است، دخترم میخوای دکو الا کنی کجا بری؟ پیرزن گفت برگشته کجا میرید؟ به خدا اگه برگردی زنگ میزنم ده غلام که پول قاچاق برن نده. مرد رو به مادرش کرد و آرام گفت غلام یک قران سیام نمیده، او میخواست از تو خلاص شوه، حالیم شده، چی بری چی برگردی چی بشینی همینجا. پیرزن که انگار کشیده ای زیر گوشش خورده باشد شوکه گفت نه نه، غلام رقم تا اولاد مردگاو نیست، غلام چند سال مرا در خانه خود نگاه کرد، همو وقت که تو و خوارایت مرا در کوچه الا دادید. اگه پس بری کس اینجا نیست که جنازت را جمع کنه، رقم همو پاکستانی در کو میمانی. در راه جنازه مرد پاکستانی را دیدیم که روی زمین افتاده بود. قاچاقبر میگفت از سرما یخ زده، جنازه اما چیز دیگری میگفت. او به ما هشدار می‌داد که تا اینجا اگر آمدی تا آخرش باید بروی، باید بتوانی بروی، اینجا نتوانستن یعنی مرگ، و مرگ ما برای دیگران و مرگ دیگران برای ما هیچ اهمیتی نداشت. ما به قعر خوی شیطانی من سقوط کرده بودیم. در آن ماراتون 16 ساعته هر کس برای زندگی خودش می‌جنگید. صدای جنجال آنها و گریه های زن که بالا رفت همهمه‌ای در مسافران افتاد و با عجله به سمت ماشین های آن سوی مرز حرکت کردند. زن روی زمین نشسته بود و با دست به رانهایش می کوبید. پیر زن بغچه‌اش را از روی زمین برداشت. به مرد نگاهی انداختم که استیصال و درماندگی در چهرش موج می زد. تصمیم نهایی را مرد باید می گرفت. به حرف زن گوش کند که حس مادرانش می گفت برگردیم، یا پیر زن که غریزه بقا او را وامی داشت تا پسرش را مجاب به دل کندن از دخترش کند. مرد اما نگاه نگرانش به انتهای ظلمات دوخته شده بود و زیر لب چیزی می گفت. انگار داشت با دخترش که در سیاهی شب غرق شده بود صحبت می کرد. نشست روی زمین، چشمهایش را بست، نفس عمیقی کشید و بقچه مادرش را از کوه پایین انداخت. اولین قطره اشک به روی گونه‌اش لغزید و گفت مهرویم.
بیا مرا از این کشور عزیز ببر، گذشته های مرا با من مریض ببر، توان ماندن اینجا در این شرایط نیست. بیا مرا کشان کشان و سین خیز ببر،
مرا ببر بسپارم و ظلم همسایه از آفتاب خستم، مرا ببر سایه، مرا پیاده ببر کوهای کردستان، مرا به آب بینداز یا ببر
زمان کفید و بیرون پریدی. بند کفش را محکم بستیم و گریختیم. خیابان پر بود از چشمهای نگران، ما پر بودیم از خیابان. دست ما سنگ فرش شده بود و دریچه قلبمان کاباره ای ارزان. نمیدانم چرا، کجا و چگونه وسوسه‌ات را گذاشتم بین کتاب. نمیدانم کجا، چرا و چگونه پلکم لغزید به دکمه پیراهنت. نمیدانم کجا، چرا و چگونه پلکم پرید. حالا نیستی. زندگی در سلول خاکستری مغزم تکرار روزهای باهمیست. صحرای آفریقا در سینم گسترش میابد و هفت دریا آنسوتر باران اسیدی اما مرده های دشت لیلی را مست می کند. یادت هست عزیزم، ما خون دل می خوردیم و حکومت در ارگ جان می گرفت. ما خون دل می خوردیم و زنی در بدخشان می مرد. ما شعر می خواندیم و مردی در جنوب سلاخی می شد. همه چیز خوب است. برادر ناراضی عصرها قلیان می کشد و گوش می برد. بینی می برد که زنش بوی تریاک و مغز دم کرده آدم ها را نشنود. گوش می برد که اهلی شویم. او انقدر مومن است که هر شب 11 حوریه را حامله می کند و صبحها وقتی به ارگ می رود دندانهای مصنوعیش را تیز می کند. عزیزم، هوا سرد است و کودکان زیادی سقط می شوند و ما در صف 124,000 پیغمبر هنوز گرسنه ایم، تشنه ایم، اما رأی داده ایم. ما نمی توانیم دنیا را عوض کنیم، ترانه بسازیم و خوش باشیم. فقط بگذار نقشه دنیا را در حجم یک قفس فشرده کنم تا سرزمین ها من جفت شوند. پلیس می گوید تروریست ها به زبانی عجیب سخن می گویند. من زبانم را قفل می زنم. اگرچه 1000 سال نمازم را پارسی خواندم. در سلول انفرادی مدام اعتراف می کنم و شبها وقتی استخوانهایم را به کنجی پن می کنم 72 بار نام تو را دعا می خوانم و بس. تو در دور دست دلتنگی نشسته ای و تمام راه های من با آغوشت امروز بسته است. گویا انفجاری در مسیرت اتفاق افتاده است. یادت هست؟ در ونیز بود که مدیترانه بالا آمد و مچ پایت را کشید به اقیانوس. گفتم این کافی است تا پری دریایی مسیر گم شده اش را دریابد. خندیدی و دریغ چه زود تمام شدی. دلتنگیم انقدر عمیق است که 365 معدنچی در آن مردند.
جنازه تو را به خاک می سپارند. جنازه تو را به خاک می سپارند. جنازه طفلت را به آب مثل موسی. جنازه معما راه می رود، راه می رود تا کشته شود. جنازه ما از کابل می گریزد به بلخ، به قندهار و ننگرهار و دشت های بلوچستان. جنازه ما خاک ندارد، آب ندارد، هر روز در خودش دفن می شود با شلیک گلوله‌ای در زایشگاه و خنده ملا غنی برادر در ارگ.
سلام عشق من، چطوری؟ بگو از قصه دوری، بگو از تنهای باغ، غربت گلهای سوری، بگو از مادر پیرم، پدرت افتاده بر تخت، بگو حالشان چطور است، حال خواهر دم بخت. نگو تنهای و تنهایم و حال ما خراب است. نگو این قصه رفتن و نرفتن ها عذاب است. بگو برگ تمام است، بگو آن پرنده سول روی بام است،
بگو برگرد بیا جنگ تمام است بگو آن برنده ی سل روی بام است شکم نداری تو بگوی یا نگوی من که میدانم عزیزم عشق من مواظبت باش قول میدم که عشق نریزم تو بگوی یا نگوی من که میدانم عزیزم عشق من مواظبت باش قول میدم که عشق نریزم نگو تنها